معرف همراه هستید عصر یک شنبه اول مهر ماه 1397 و 13 محرم الحرام 1440 قمری. بخش اسکایی بر ما تا ساعت 18 تقدیم شما عزیزان شنونده و همراه خواهد شد. ما در این فرصت برنامه برای بیداری رو 30 دقیقه آماده پخش داریم با گفتار استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و موضوع نسبت قدرت و حقیقت در قیام عاشورا.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. یه جشن دوروزهی جشن خون به پا میشه که اوجش نیمروز عاشوراست و باید ازش تعبیر کرد به جشن خون که تا امروز مونده و موندگار خواهد بود. صورت مسئله ما این هست که حق رو به قدرت باید داد یا قدرت رو به حق. گفت مسئله این است و مسئله همیشه همین بوده و خواهد بود. چون پاسخ به این سوال تلافق می شد، بسیاری از نقاط سیاه تاریخ که امروز سوگوار اون هستن ادهی و در سوگ اون می نشینی وجود نمی داشت. غلبه عقلانی بر وسوسه قدرت کار آسونی نیست، هیچ وقت هم کار آسونی نبوده. منشأ بزرگترین جنایت ها وسوسه قدرت. عاشورا چه از بعد سیاسی انقلابیش چه از بعد معرفتی و حکمی به نظر ما طرح یک سوال بود در برابر اولا منشأ قدرت، قدرت اجتماعی، ثانیا در مورد سرنوشت قدرت اجتماعی. یعنی عاشورا میخواد به سه سوال که دیگران پاسخهای خودشون رو بهش دادن پاسخ عاشورایی بده. یک، قدرت چگونه به دست می آید، چگونه باید به دست بیاد، آیا از هر راهی میشه قدرت رو به دست آورد؟ دو، قدرت چگونه باید توزیع بشه؟ سوم، میگه قدرت چگونه باید استفاده بشه؟ اینا سه سوال اصلی است که پاسخ عاشوراییش شروع شده. قدرت اجتماعی چگونه تولید شود، چگونه توزیع شود، چگونه مصرف شود، قدرت از کجا میاد و به کجا میره. این مسئله اصلی به نظر ما. و انقلاب 57 هم که هم تو 15 خرداد 42 تو محرم شروع شد، هم در محرم عاشورای اوراپیمای عاشورای 57 در واقع تثبیت شد و براندازی رژیم از اون موقع در واقع تثبیت شد و شروع شد، با همین منطق عاشورایی راه افتاد و امروز داره جهانی میشه. تفکر عاشورایی در باب قدرت و نسبت قدرت با حق که موضوع بحث ماست، اگه بخوام تو چند تا جمله بگیم، به نظر من تو این چند جمله میشه خلاصه کرد دیدگاه عاشورایی رو در باب نسبت حق به قدرت و قدرت و پاسخ عاشورایی به این سوال که حق رو باید به قدرت داد یا قدرت رو به حق. قدرت، هر نوع قدرتی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی، قدرت اجتماعی، یعنی نفوذ و نفوذ کلمه و اعتبار اجتماعی، قدرت رسانه‌ای، حتی قدرت بدنی، هر جا قدرتی هست باید از نسبت بین حق و قدرت پرسید. این یک اصل موضوع است، اکسیوم برای ما. و وقتی هم که از رابطه حق و قدرت صحبت میکنیم، حق رو به هر دو معنا مراد میکنیم، چون حق دو معنا داره، یکی حق به حوزه نظره، یکی حق به حوزه عمل. ما به هر دو معنای حق توجه داریم، هم حق به معنای حقیقت که امر نظریست در برابر باطل، یعنی تعریف مفهوم مخالفش، مفهوم مقابلش باطله، جمعش حقائق، هم حق به مفهوم جواز و صحت که امر عملیست، جمعش حقوقه و امر معنای مخالفش مثلا تکلیف. نسبت قدرت با حق، هم حق به مفهوم حق نظری حقیقت، هم حق به مفهوم حق عملی یعنی حقوق. قدرت باید هم موضع نظریش معلوم باشه هم موضع عملیش معلوم باشه، هر نوع قدرت. اگر از نسبت اسلام با اقتصاد، با سیاست، با حقوق، قضاوت، فرهنگ، رسانه، علم، با همه اینا بحث میشه، یا بحث از پسوند دینی و غیر دینی در این موارد میاد، فقط بحث پسوند نیست، بحث مضمون، مبدأ، غایت و جهتگیری است. نوع احکام تو اینا متفاوت خواهد شد، یعنی نوع توصیه هایی که میکنیم تو این علوم و توصیف هایی که میکنیم از انسان که موضوع این علوم. دعوای نظری و عملی سر همین دو نوع حقه، حق به معنای حقیقت، حق به معنای حقوق. در حوزه نظر باید از حقانیت قدرت، یعنی نسبت قدرت با حقیقت، با حق و باطل بحث بکنیم. در حوزه حکمت عملی، در حوزه عمل و رفتار، از مشروعیت قدرت باید بحث بکنیم. اونجا از حقانیت قدرت سوال میکنیم، اینجا از مشروعیت قدرت سوال میکنیم، یعنی نسبت قدرت با حقوق. حالا حق الله و حق الناس، حق خدا و حق مردم، که اینا لاینفکن از هم. تو مکتب توحیدی عاشورا هر جا قدرت هست بلافاصله باید پرسید دو تا سوال رو، که یک، آیا این قدرت، از کدام قدرت؟ اقتصادی، علمی، سیاسی، رسانه‌ای، همه چی. آیا قدرت در خدمت اولا حقیقت نظری هست یا نیست؟ در خدمت حقیقت هست یا نیست؟ سوال دوم، آیا در خدمت حقوق، حقوق مردم، حق الله و حق الناس هست یا نیست؟ این دو تا سوال رو باید جواب بده هر رژیم سیاسی، هر رژیم حقوقی، هر رژیم اقتصادی، هر رژیم فکری و رسانه‌ای، تا ما بتونیم موضع خودمون رو در برابرش معلوم بکنیم. حقیقت نظری و حقوق عملی، اگر قدرت در خدمت این دوتا هست، قدرت مشروعه. اگر نیست، قدرت نامشروعه و قصبی است. باید باش مبارزه کرد در حد توان و امکانات. از نهی از منکر زبانی شروع میشه تا براندازی. عاشورا یعنی هم موضع عاشورا این بوده. مبانی انقلاب 57 هم همین بوده و باید 57 بمانیم. اگه میخواییم انقلاب بمونه، باید به ارزش‌ها و روش‌های 57 وفادار بمونیم و اون ارزش‌ها و روش‌ها همین است. تو بعضی از مکاتب و پیشنهادات دیگه وقتی از قدرت صحبت میکنن، دوستانی که علوم سیاسی خوندن رو بهتر میدونن، اونا وقتی که از قدرت صحبت میکنن، اصالتاً، حالا به این قید اصالتاً حتما توجه کنید دوستان، اصالتاً نه دغدغه حقیقت رو دارن نه دغدغه حقوق رو، اصالتاً. اصالتاً عرض میکنم برای اینکه ممکنه به نحو غیر اصالی، یعنی از سر اضطرار، هم به حقیقت هم به حقوق بشر و حقوق مردم فکر بکنن، نظریه پردازی کنن، بحث میکنن، حتماً هم بحث میکنن، والا فلسفه سیاسی معنی نداره بدون بحث از حقوق. ولی از سر اضطرار یا به علتهای اجتماعی، مثلا به علت نیاز به امنیت، به علت ضرورت تعادل قوا یا تقسیم قدرت، یا به علل از این قبیل، اضطرارن نه اختیارن و اصالتن، اضطرارن میان به این مسائل فکر میکنن، به عنوان ثانوی بحث از حقوق اجتماعی مطرح میشه. تو این مکاتب چه از چه نوع دموکراسیش، چه نوع توتالیترش، حق به هر دو معنا، هم حقی که مفرد حقائقه، هم حقی که مفرد حقوقه، حق به هر دو معنا در حاشیه است اصالتاً. به طور تبعی و توفیلی روش بحث میشه، اما اصالتاً در حاشیه است. تو این مکاتب اون چه که اصیل منفعت است نه حقیقت، یعنی مداش، نقطه شروع فلسفه های سیاسی و فلسفه قدرت تو این مکاتب منفعت بشره، نه بحث حقیقت و نه بحث حقوق. یعنی حتی حقوق بشر و حقوق مردم هم باز به مفاهیم سود انگارانه، به مفاهیم تجربی محض ارجاع داده میشه. میگه هم ریشه حقیقت رو هم ریشه حقوق رو برمیگردونن به منافع، در حالی که باید به عکس باشه. یعنی شما باید منافع رو بر اساس حقیقت و حقوق تعریف کنید، نه حقیقت تو حوزه نظر و حقوق تو حوزه عمل رو بر اساس منافع تعریف کنید. وقتی هم صحبت از منفعت میشه، منفعت طبقات یا افراد یا گروه های خاصی معمولا مد نظره، منفعت توده مردم معمولا تحت شعار قرار میشه. دغدغه اصیل وقتی که نسبت قدرت با منفعت بود، نه با حقیقت و نه با حقوق. این منفعت میتونه منافع فرد مستبد باشه، حاکم دیکتاتور، ممکنه منافع طبقه حاکم باشه، صنفی حاکم باشه، منافع حزب حاکم باشه، یا منافع یک جمع وسیع تره. ولی یک تفاوت اصولی است بین این دو مکتب در باب تعریف قدرت. نتیجه که از این نکته اول میخوام عرض بکنم و نتیجه که میگیرم با اجازتون اینه که این تفاوت مهم نیست، تفاوت صرفا آکادمیک نیست، بلکه دست کم دو ثمره عملی تاریخی و سیاسی داره که تو عاشورا از جمله بروز کرده یک نمونش. ثمره اول، تو مکتب عاشورایی هر جا که قدرت هست، هر نوع قدرت و به هر میزانی، به همون اندازه مسئولیت هست. به زبان دینی تکلیف هست. تکلیف دائر مدار قدرت، قدرت ملازم با مسئولیت یا تکلیفه، و بنابراین قدرت غیر مسئول، قدرت غیر مکلف نداریم. تو فرهنگ عاشورایی قدرت مشروط هست در حوزه نظر به حقیقت، در حوزه عمل و مدیریت به حقوق، حق الله و حق الناس، حق خدا و مردم که شامل وظیفه هم میشه. و نتیجه دوم این که بنابراین قدرت نمیتونه خودش هدف باشه. قدرت حتما وسیله است، اصالت نداره. وسیله است در خدمت همون دو حق، اولا در خدمت حقیقت، نشر حقیقت و دفاع از حقیقت. نمیتونه بگه من نسبت به حقیقت بی‌طرفم، نمیتونه بگه حقیقت مبهمه، تفسیرهای متضاد و مختلف داره، بنابراین من بی‌طرفم. و اگر بی‌طرفی و تعریفی از حقیقت نداری، حق نداری اصلا قدرت رو در اختیار بگیری، اصلا بیجا کردی وارد قدرت شدی. باید تعریف از حقیقت روشن بوده باشه تا وارد قدرت شده باشه. و ثانیاً وسیله‌ای باید باشد در خدمت حقوق، حقوق متقابل، حقوق متقابل انسان‌ها، حقوق خدا و حقوق مردم. حالا حق خدا هم که میگیم تعریف تسامحی است که حالا مواردش نمیشه، اونم توضیحات مفصلی داره. و عرض کردم این اختلاف نظر آکادمیک تبدیل شده به این نبرد تاریخی بین این دو مکتب و بین این دو تعریف از قدرت. یه وقتی یه طرفش حسین، یه طرفش یزیده، ولی این یه نبرد مستمر تاریخی و عقیدتی است. از قبل از حسین و یزید شروع شده و تا بعد از حسین و یزید و تا امروز ادامه داشته و داره. دو تعریف از قدرت با هم درگیرن. توجه به قدرت، دوباره عرض می‌کنم، به معنای عام قدرت توجه داریم که شامل حکومت، ثروت، علم، اعتبار اجتماعی، قدرت میلیتاریستی، زور بدنی، همه چی میشه. هر جا که قدرتی هست، نزاع‌های تاریخ بر سر تعیین نسبت قدرت، نسبت هر قدرتی با حقیقت، فضیلت و عدالت است. و سوال اصلی که همه رو دو گروه میکنه اینه: آیا قدرت باید در خدمت رشد بشر باشد، رشد عقلی، معنوی و مادی بشر با تعریف دینی از رشد؟ آیا باید قدرت در خدمت رشد بشر باشد یا در خدمت سلطه بر بشر باشد؟ این دو تا مکتبه. اسلام از این دریچه به قدرت نگاه کرده. عاشورا برای اقامه این تفسیر از قدرت به پا شده و امروز هم این دیدگاه که دوباره تو جهان مطرح شده، داره بناش بر این بوده که نظم شیطانی جهان رو به نفع نظم توحیدی و رحمانی در جهان زیر سوال ببره و به هم بزنه، به نام انقلاب مدل 57 و به نام امام تو دنیا مطرح شد و هنوز امواجش داره در دنیا گسترش پیدا میکنه، اون هم همین بوده. یعنی ضرورت انقلاب دیروز در ایران و امروز در منطقه و در جهان ناشی از ضرورت تغییر مسیر نگاه به قدرت به مثابه هدف، به قدرت به مثابه ابزار در خدمت رشد بشر، نه سلطه بر بشر. همه انقلابیون دنیا هم حتی غیر مذهبی هم اینو فهمیدن، الان با علاقه تعقیب میکنن. رئیس جمهور قبلی، بنده خودم از ایشون شنیدم در یک جلسه ای، ایشون میگفت که وقتی که کاسترو آمده بود ایران، ایشون میگفت که فیدل کاسترو به من این جمله رو گفت، به خود ایشون گفت که شما دو امکان بزرگ رو داشتید که اگر در اختیار ما بود کل قاره امریکا رو ما میگرفتیم، یکی اسلام و یکی خمینی. تو دنیا دیگه هر جا جنبش انقلابی، جنبش روشنفکری، جنبش چپ تو دنیا بود، همه جا کاسترو چه گوارا، کاسترو چه گوارا. تو هم خود ایران هم همینطور، یعنی جنبش های چپ مبارز و اینا، حتی جنبش های مذهبی، مذهبی متمایل به چپ، به خصوص اونایی که وارد جنبش مسلحانه و چریکی می‌شدن، دیگه افتخارشون این بود که یه عکس چه گوارا و عکس فیدل کاسترو تو خونه‌شون تو دیوارشون دارن. اون کاسترو، یعنی کاسترو بعد از تجربه های تلخ و شیرینش، پیروزی ها و شکست هاش، حسرت میخوره به دو امکان بزرگ توی انقلاب ما. یکی قدرت بسیج کنندگی اسلام، تنها دینی است که جهاد و شهادت و مبارزه با نابرابری و ظلم رو به عنوان یک عمل دینی قبول داره. مذهب در خدمت ستم و نابرابری نیست، در برابر ظلم و نابرابری است. مذهب در کنار مردمه، نه در برابر مردم. و دوم قدرت معنوی انقلابی امام که تنها رهبر دینیه که به تغییر انسانی جهان میاندیشه، توجیه مذهبی نمی کنه نابرابری های و ستم ها رو در سطح دنیا و با اونا در میفته. و خب اگه یک کسانی مثل چپهای انقلابی مثلا غیر دینی قبلا در دنیا از مذهب فرار میکردن، برشون واقعا از پاپ فرار میکردن، نه لزوما همشون از معنویات بخوان فرار بکنن. دست در دسترس نبودن این مذهب و چنین رهبری دینی خیلی مؤثر بود در فرار از مذهب، موج فرار از مذهب که در اون دوره ها به وجود آمده بود و حالا خیلی ضعیف شده. و کسانی که از دین گریزی صحبت میکنن اون دوران ها رو ندیدن و نخوندن که ببینن اصلا در اون دوران ها در دانشگاه های اسلامی تو کشور اسلامی تو دنیا و تو دانشگاه های خود ایران یه نفر دیگه اگر نماز میخوند این انگشت نما میشد، یکی اگر روزه میگرفت ماه رمضان جرأت میکرد روزه بگیره، به رفقاش نمیگفت من روزه ام، میگفت میل ندارم، بهش سیگار تعارف میکردن مثلا، میگفت میل ندارم، نمیگفت جرأت نمیکرد بگه من روزه ام. دوران دین گریزی و دین ستیزی رو ندیدن اونا، توی همچی وضعیتی بوده. و پاپ به عنوان سمبل مذهب سازش، سمبل مذهب، امضاء مذهب پای ظلم و نابرابری، وقتی پاپ نماینده شو فرستاده بود ایران زمان دانی جاسوسی که بیان شفاعت کنن پیش امام که آقا این آمریکایی‌ها اونا رو ولشون کنن، امام دو تا تعبیر قشنگ کرد بهش. من اینا رو فراموش کرده بودم. همین چند سال قبل سمیناری بود در کانادا، یک جمعی از پروفسورها و اساتیدی بودن از کانادا، از اروپا و از امریکا آمده بودن اونجا تو دانشگاه تورنتو. یه آقای پروفسوری از امریکا آمده بود، آدم مسلمی بود، آدم بسیار با اخلاق و آدم با شرفی بود. ایشون میگفت که من یه خاطری از امام دارم. اینا گفت من جزء اون هیئتی بودم که آمدن به دیدن امام از طرف پاپ. منم چون اینجا استاد کرسی ادیان اینا هستم و چیز هستم، با اینکه فکر میکنم خودش پروتستانم بود الان شک کردم، میگفت که ما اومدیم اونجا، امام دو تا حرف زد به ما تو اون جلسه. یکی گفت که من از شما میخواهم که مسیحی باشید، یعنی شما مسیحی حقیقی هم نیستین، چطور در کنار ظلم وای میسین تو دنیا. و ثانیاً از آقای پاپ سوال میکنم که تو دو مرتبه آدم فرستادی اینجا برای شفاعت، هر دوش برای دفاع از ظالم بوده، چرا یک بار برای دفاع از مظلوم حرفی نمیزنی؟ این مذهب، این مذهب اون دوران این مذهب بوده، جنبش انقلابیش هم اون بوده. از وقتی که فرهنگ عاشورایی آمد توسط این انقلاب و تو دنیا مطرح شد و جهانگیر شد، هم تعریف مذهب هم عوض شد، تغییر کرد، هم تعریف مبارزه و عدالت خواهی، اینا واقعا تغییری کرد. بسیاری از کسانی که تو تاریخ بشر شاید آدمای اهل مبارزه و ضد ظلم بودند و بیدین شدند، با چنین دینی و با چنین مردان دین مواجه نشده بودند. یکی از اهل فکر وقتی بنده میگفتن امیرتهران حسن، ایشون میگفت من با یکی از این پیر کمونیست های پشیمان ایرانی که حالا نمیدونم شاید او فرد حالا مرده باشه، نمیدونم هست یا نیست، میگفتش که او به ما میگفت میدونی وقتی که ما مارکسیست شدیم دورانی بود که از مذهب چیزی نبود الا قمزنی و یه مقدار دروغایی که تو روزه ها بعضی ها میخوندن که اصلا نمیشد گوش داد و نمیشد باور کرد. میگفت ما از چنین مذهبی فرار کردیم. ما کجا دیده بودیم مذهبی که سال 57 مطرح شد آمد و تو صحنه آمد، کجا؟ ما از اون مذهب فرار نکردیم. ما باید چنین مذهبی رو ندیده بودیم. ما غیر از اونا از چیزی ندیده بودیم. مذهبی که اون موقع تعریف شد برای ما مذهبی بود که هیچ طرحی برای فردا نداشت، نه حتی تعریفی از زندگی، حتی از مرگ تعریف درستی نداشت. و من به عنوان یک انسان مسئول مجبور بودم وارد صحنه بشم و هیچ چیز تعریفی نداشتم. در واقع میگفت ما قربانیان عصر جاهلیت به جهل به مذهب بودیم. اون مذهبی که نه الهیات مفهومی داشته باشه، نه نسبتی با عقلانیت و نه با عدالت، یه چنین مذهبی مطرح. البته این اسلام، اسلام خمینی نیست، اسلام حسینی است که ایشون امام هم یکی از شاگردان این مکتب بود، ولی اون جماعت حتی همون حسین و زینب رو هم که مال قبل از این تاریخ هاست همون هم درست نمیشناختن، برای که حسین و زینب واقعی تحت شعاع حسین و زینب ساختگی در بعضی از منبرها و اینها تا قرار داشتن. حسین و زینبی که با قدرت درگیر شدن، حالا من بعضی روایات شما عرض میکنم، کم کم روزه اونها شد ابزاری در خدمت توجیه مذهبی قدرت‌های یزیدی. و انقلاب 57 و سنت 57ی که الان داره جهانی میشه واقعا، اتفاقا با رجوع به منطق عاشورا شروع شد. چند وقت پیش کیسینجر یه مقاله نوشته بود، گفته بود که انقلاب شروع شد، ما هر روز منتظر خفه شدنش بودیم و امروز از ایران و افغانستان تا خود فلسطین همه جا مستقر شده. این نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند وقت پیش گفت که اینقدر وایسادیم نگاه کردیم تا ایران آمد تو بیت المقدس دولت تشکیل داد. رو به همین انتخابات اخیر، این تعبیر اونه البته. این همون منطقه عاشورایی بود که از انقلاب 57 و از جبهه شروع شد، منتشر شد در عراق، در لبنان، در افغانستان، در کوچه های فلسطین، اوضاع ریخت دنیا رو عوض کرد. در مبارزه با چنون مذهب سازشکار، مذهب دروغگو، مذهبی که واقعا تریاک توده هاست. یعنی اگر کسانی گفتن مذهب تریاک توده هاست، اگر منظورشون چنان مذهبی بوده درسته، برای تخدیر توده ها بود، برای توجیه ستم. با اون نوع مذهب اتفاقا خود اهل بیت، خود ائمه در افتاده. من یک روایت از امام سجاد، حضرت زین العابدین آوردم اینجا، چون چهره ایشون واقعا مظلوم و مجهوله. یک آخوند درباری و فقیه فاسدی بود در زمان خود از سجاد به نام محمد ابن مسلم زهری که با دستگاه حاکمیت میکرد و پای کسافتکاری های حکومت امضای شرعی میگذاشت. حکومت هم سیویلش رو چرت میکردن، بهش امکانات میدادن، شرایط میدادن، برید برش جمع میکردن، دم و دستگاه و منبر و اینا. امام سجاد علیه السلام یه نامه دارن به این آدم، خیلی تکان دهنده است، من وقت ندارم همشو بخونم. دوستانی که خواستن برن در تحف العقول و در بعضی دیگه از منابع روایی ما هست که فنظر ایل دلن تکون غدن اذا وقفت بین یدی الله فسألك عن نعمه عليك كيف رأيتها وعن حججها عليك كيف قضيتها ولا تحسبن الله قابلا منك بالتأثير ولا راضيا منك بالتقصير هيهات هيهات ليس كذلك أخذ على العلماء في كتابه إذ قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. میگن که ببین فردا در پیشگاه خداوند چه وضعی داری، روحانی نما، و خداوند از تو خواهد پرسید از امکاناتی که در اختیار تو قرار گرفت و از حجتهایی که بر تو تمام شد و از حقیقتی که تو به او خیانت کردی، و فکر نکن خداوند عذر تو را خواهد پذیرفت و گمان نکن که خداوند به تقصیرها و خیانتهای تو رضایت خواهد داد و از تو خواهد گذشت. کاری که تو میکنی کثیف‌تر از این حرف هاست که بشه توجیهش کرد. یعنی ببینید موضع گیری علیه چنین مذهبی و علیه چنین روحانیتی و علیه چنین روشی که مذهب توجیه و سازشه و واقعا تریاک توده هاست. وقت امام بهش میگن که خداوند از علما پیمان گرفت که حقیقت را برای مردم تبیین کنند و لا تکتمونهو، یعنی کتمان و سکوت نکنند. هرگز چنین نیست که خداوند از تو بگذرد. بعد فرمودن کمترین چیزی که تو کتمان کردی و سبکترین جرم تو این بود که آنست وحشت از ظالم، ترس دستگاه رو از دین، از علماء دین و از مردم تو ریختی. تو یک کاری کردی که اینا بگن از دین و از علماء و از توده مردم مذهبی اینا نترسن. تو وحشت و ظالم، وحشت ظالم رو تبدیل کردی به انس و بهش امنیت و آرامش فکری دادی، دیگه نمیترسن اینا از مذهب و از آخوند و اینا، برای که تو کنارشون وایستادی. و سهلت له طریق الغی، تو جاده صاف کن مسیر ستم و طغیان اینها هستی، چون به اونها نزدیک شدی. به دنوب و کمن و اجابت که لهو هی ندوید، وقتی صداد زدن یه سوت زدن چار دست و پا دویدی، هر چه ازت خواستن اجابت کردی و به نام دین این کار رو کردی. و فرمود فما اخوفنی، چقدر میترسم من از آینده تو و از سرنوشت تو که نام تو در لیست خائنین، مع الخونه، تو فهرست خائنین قرار گرفته. و انتوس علا اما اخذت به اعانت که علا ظلم الظلمه، و پرسیده خواهی شد از همه این کاهویونجهی که بهت دادن، از همه امکاناتی که جلوت ریختن و خوردی و مصرف کردی، در برابر کمک کردن به ستم و دستگاه ظالم و توجیه شرعی فساد اینها، انک اخذت ما لیس لک، هر چی که گرفتی چیزی گرفتی که مال تو نبود، مال مردم بود و به تو دادند. و نزدیک شده به کسانی که حق هیچ کس رو بهش به هیچ زی حقی ندادن، حق هیچ صاحب حقی رو بهش نمیدن، اهل اجرای عدالت نیستن، در برابر هیچ باطلی نمیستن. و احبب تمن حاد الله، با کسی دوستی ورزیدی که دشمنان خداوند هستند. بعد فرمودن که این تعبیر خیلی زیباه، فرمودن که جعلو که قطب ادارو بکر روحا مظالم هم، تو را قطب آسیایی کردن که اون آسیا بر محور تو چرخید و داره میچرخه، با توجیهات بر محور قدرت ظاهرا مذهبی تو چرخید و همه چیز رو خورد کرد، آسیا و له کرد. و جعلو که جسرا یعبرون علیک الی بلایاهم و سلما الی ضلالتهم، تو رو پلی کردند برای رسیدن به اهداف خودشون، جسر، و تو را نردبانی کردند برای گمراه کردن مردم و به ضلالت کشوندن جامعه. تو داری دعوت میکنی جامعه رو به انحراف اونها، و راه سالکن سبیلهم، تو خط اونایی، تو جزئی از اونها هستی. یدخلون بک شک علی العلماء، کاری کردی که مردم به همه علما شک میکنن از این به بعد، یعنی همه علما دین رو از چشم مردم انداختی و مشکوک کردی با این خیانتت. و یقتادون بک قلوب الجهال، و عوام فریبی کردی، توده های عوام که به مذهب ارادت دارن ولی معرفت ندارن فریب تو رو خوردن. یعنی این نامه امام زین العابدین بعد از عاشورا و کربلا که کسی جرأت نفس کشیدن نداره، این نامه رو نوشته به آخونده که تو دستگاه حکومت داره توجیهشون میکنه. و هم تو حضرت زینب، یعنی اینا نگاه به قدرت ببینین چیه. حضرت زینب داره که تو کربلا وقتی که حضرت سجاد به پیکر تکی تکی شهدا داشتن نگاه میکردن، کار تمام شده بود، اینا رو داشتن دیگه به زنجیر میکشیدن اسرا رو ببرن، اونجا داره حضرت سجاد چشماش پر اشک بود، به این بدنهای پاره پاره نگاه میکرد و اشک توی چشمهاش بود و تو صورتش. حضرت زینب به امام سجاد میگه که سوگند به خدا، اینا ترجمه مضمون صحبت های از زینب، سوگند به خدا این پیمانی بود که خدا از جدت پدرت و عمویت گرفته بود. ما یه پیمانی داشتیم، ما یه میثاقی امضا کرده بودیم، ما سر تعهدمون وایستادیم، اصلا اینا جزء تعهدات ما بود. یعنی این پروژه عاشورا همه جزء تعهدات ما بود. به خدا سوگند این پیمانی بود که قبلا از ما گرفته بودند. میدونیم از زینب یکی از شرطهای ضمن عقدش موقع ازدواج که عبدالله آمده بود به خواستگاریشون، یکی از شرطهایی کرد این بود که یه وقتی لازم خواهد شد که من با حسین حرکت کنم برای مسیری که هیچ معلوم نخواهد بود، شرط من برای ازدواج اینه که اون موقع مانع من نشی. یعنی عاشورا شرط ضمن عقد از زینب بود از مدت ها قبل. وقت از زینب میگن که این شهیدان در آسمان ها مشهورند، از این پس دیگر این سرزمین هرگز فراموش نخواهد شد کربلا. در این نقطه از زمین امروز پرچمی برافراشته شد که دیگر هرگز کهنه نخواهد شد و به زمین نخواهد افتاد. رهبران کفر و ستم هر چه بکوشند امروز را و این مردان بزرگ را از تاریخ محو کنند، دیگر نخواهند توانست. این صدا در تاریخ برای همیشه خواهد ماند و بالا خواهد گرفت.
الا شرافت انسان توام دار حسین، حسین آن که صدا زد و یا سیوف و خزینی، فدای نام حسین، شنو پیام حسین، فدای نام حسین، شنو پیام حسین، به یمن خون شریفش حسین را ستم بس، قیام تا به قیامت رهین خون حسین است، فدای نام حسین، شنو پیام حسین،
فدای نام حسین، شنو پیام حسین. الا Oh, yeah. الله.